ساعت 23:11 شب به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رئیس جمهوری ایران این هفته در تلویزیون درباره عملکرد دولتش صحبت میکند. خانواده های زندانیان بند 350 اوین از 4 مقام قضایی شکایت کردند. و شبه نظامیان هوادار روسیه ساختمان رادیو و تلویزیون شهر دونسک را اشغال کردند. درود بر شما شنوندگان گرامی، شب بر شما خوش. رضا جمالی هستم. قرار است حسن روحانی رئیس جمهوری ایران این هفته درباره عملکرد دولتش در تلویزیون این کشور صحبت کند. پرویز اسماعیلی مسئول اطلاع رسانی دفتر حسن روحانی به خبرگزاری های ایران گفته است که آقای روحانی اواخر این هفته در ارتباط با عملکرد اقتصادی دولتش و از جمله اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها، همچنین مسائل مربوط به سلامت و فرهنگ و سیاست خارجی دولتش به طور زنده و مستقیم گفتگو کند. اصولگرایان مخالف حسن روحانی در هفته‌های اخیر حملات تندی را متوجه او کردند، از جمله شماری از نمایندگان مجلس همسر او را به برگزاری جشن اشرافی در کاخ سعدآباد به مناسبت بزرگداشت روز زن متهم کردند و اخیراً هم یک سی‌دی انتشار یافته که در آن به شدت از کارنامه سیاسی آقای روحانی انتقاد شده است. خانواده های زندانیان بند 350 زندان اوین از 4 مقام قضایی ایران شکایت کردند. به گزارش سایت های نزدیک به اصلاح طلبان، این خانواده ها از مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری، غلام حسین اسماعیلی رئیس پیشین سازمان زندان ها و رئیس کنونی دادگستری استان تهران، علی اشرف رشیدی رئیس زندان اوین و عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران شکایت کردند. خانواده های این زندانیان در شکایت نامه‌شان گفتند که حمله به این زندانیان و ضرب و شتم آنها از مصادیق بارز اعمال مجرمانه و مصداق سوء استفاده ماموران وزارت اطلاعات و سازمان زندان ها و دیگر سازمان های دخیل در آن حمله بوده است. شبه نظامیان هوادار روسیه ساختمان رادیو و تلویزیون محلی را در شهر دونسک در شرق اوکراین اشغال کردند. همزمان هیئتی از سازمان امنیت و همکاری اروپا در تلاش برای آزادی ناظران روبوده شده ی این سازمان وارد شهر اسلاویانسک شد. رهبر جدایی طلبان این منطقه که خود را شهردار دونسک اعلام کرده، ناظران به گورگان گرفته شده را اسیران جنگی خوانده است. او روز شنبه گفته بود که خواهان مبادله این ناظران با شبه نظامیانی است که دولت اوکراین آنها را زندانی کرده است. در خبر دیگر، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه گفت وضع تحریم‌های جدید علیه روسیه حامل این پیام است که مسکو باید به تحریکات خود در شرق اوکراین خاتمه دهد. آقای اوباما که در نشستی خبری در مالزی سخن میگفت افزود تا زمانی که روسیه به جای تلاش برای حل مسالمت آمیز مسئله همچنان به تحریکاتش ادامه دهد، بداند با پیامدهای فزاینده روبرو خواهد شد. اظهارات رئیس جمهوری آمریکا یک روز پس از آن ایراد می شود که گروه 7 اعلام کرد روسیه هیچ اقدامی برای پیروی از توافق ژنو نکرده و از همین رو این گروه تحریم های جدید علیه مسکو وضع می کند. و خبر آخر این که وزارت کشور عراق می گوید هلیکوپترهای ارتش این کشور روز یکشنبه با حمله به یک گروه جهادی در داخل سوریه دست کم 8 تن از آنها را کشتند. شنوندگان گرامی، دعوت می کنم در ادامه شنونده ویژه برنامه قربانیان سال 88 باشید، کاری از همکارم مسیح علی نشاط.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88، با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. از پنجره نیمه باز خانه‌اش بیرون را نگاه می‌کند و دوباره برمیگردد سر وسایل به هم ریخته‌اش وسط حال. دلش به مرتب کردن خانه نیست، بیقرار است. می‌خواهد برود بیرون و به مردمی بپیوندد که با هم قرار گذاشتند در اعتراض به نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران به خیابان بیایند. خرداد است و آفتاب اگرچه میتابد اما تن و جان بهزاد را گرم نمی‌کند. او 47 سال است و از روزی که پدرش درگذشت همیشه با مادرش زندگی می‌کرد. اما مادر هم که رفت، او باز ازدواج نکرد و حالا سال‌هاست که تنها زندگی می‌کند. بهزاد به تنهاییش خو کرده ولی میانه خوبی با خواهر و برادرهایش دارد. بهزاد حالا از میانه مردمی که به اعتراض آمدند راه می‌جوید به گوشه خیابان تا به مهوش خواهرش بگوید که جایش میان این هیاهوی اعتراضی امن است.
سه روز 25 خرداد من زنگ زد. با من یه مقدار حرف زد و گفت من توی راهپیمایی آرامیم، داریم به سمت آزادی میریم.
خیابان آزادی زیر پای معترضان است. نام این گرد همایی را معترضان راهپیمایی سکوت گذاشتند. اما خیابان به محل درگیری میان معترضان و نیروهای ضد شورش بدل شده است. 25 خرداد 88 چندمین راهپیمایی اعتراضی مردم به نتایج اعلام شده انتخاباتی است که در آن محمود احمدی نژاد به عنوان برنده اعلام شده و در جشن پیروزی خود معترضان را به مشتی خس و خاشاک تشبیه کرده است.
حالا 4 تا خس و خاشاک این گوشه ها یک کاری میکنن، این رودخانه زلال ملت جایی برای خودنمایی اونها نخواهد گذاشت.
بهزاد مهاجر همپای مردم در راهپیمایی‌های اعتراضی شرکت می‌کند. در میان خبرهای نگران کننده‌ای که از شلیک به معترضان تا زندانی شدن آنان در راهپیمایی‌های اعتراضی به گوش می‌رسد، خواهر بهزاد نگران است که از برادرش خبری نیست. او در همدان زندگی می‌کند و برادرش در تهران. چند باری که حسابی از خبرها نگران شده، گوشی تلفن را برمی‌دارد و شماره بهزاد را پشت سر هم می‌گیرد. کسی آن سوی خط نیست. 30 خرداد هم میرسد و دوباره خیابان پر از فریادهای مردمی است که از کشته شدن همراهان خود در راهپیمایی روز 25 خرداد عصبانی هستند و شعارهای تندتری سر میدهند. خواهر بهزاد همچنان نگران است. تلفن برادرش دیگر نه بوق اشغال میزند و نه بوق آزاد.
چند روزی من هی پشت سر هم تماس گرفتم، این جواب نداد. بعد دیگه فکر میکنم همون شارژ گوشیش تموم شده، دیگه صدا میگفت در دسترس نمیباشد. دیگه این بود که نگران شدم، با پسرم که تهران بود تماس گرفتم، گفتم که نیما جان هیچ خبری از دایی من ندارم، میشه شما یه سری بزنیم به خونه دایی ببینیم چه خبره؟
نیما نامداری خواهرزاده بهزاد راهی خانه داییش میشود تا نشانه ای از او بیابد. او از پنجره‌ای که هنوز نیمه باز مانده داخل خانه را رصد می‌کند. آرام به اطراف سر می‌کشد. همه چیز سر جای خودش است، اما از بهزاد خبری نیست. زنگ در همسایه‌ها را به صدا در می‌آورد و سراغ دایی‌اش را از آنها می‌گیرد. همسایه‌ها می‌گویند چند روزی است که دیگر کسی به این خانه رفت و آمد نمی‌کند. خبر در میان مردم پیچیده که خیلی ها را در خیابان بازداشت و راهی اوین کردند. نیما نامداری که خودش روزنامه نگار است، هر روز به همراه همسرش مقابل اوین می رود تا نشانه ای از داییش پیدا کند. اما آنجا هم کسی خبری از بهزاد مهاجر ندارد. تلفن مادر برای چندمین بار زنگ می خورد. پشت خط صدای نیماست که این بار نگران است.
دیگه ما زنگ زد گفت مامان ما هر چی سوال میکنم این برای ما دیگه واقعا از تو افتادم، نمیدونم دایی فکر میکنم اتفاقی براش افتاده که دیگه ما راهی تهران شدیم با برادرم و خواهرم. ستایی با هم رفتیم گفتیم بریم دادگاه انقلاب جایی ببینیم برادر ما واقعا چی شده.
مسیر همدان تا تهران برای دو خواهر و یک برادر بهزاد مهاجر طولانی تر از همیشه به نظر میرسد. خبرهایی که در مورد کشته شدن معترضان به گوششان رسیده نگرانیشان را صد چندان کرده است. پایشان به تهران که میرسد راهی پزشکی قانونی کهریزک میشوند. مرد میان سال از پشت میزش بلند میشود و و خطاب به برادر بهزاد میگوید که باید از دادستانی تهران نامه بیاورند تا به آنها اجازه دهد که عکس جسدها را نگاه کنند. برادر پرستار است و آرام به مرد میانسال شرح میدهد که از راه دوری آمدند و نزدیک به 50 روز است که بیخبرند. حالا لحن مرد میانسال کمی نرمتر میشود و برادر را راهی اتاق میکند. تنها دقایقی بعد برادر بهزاد مهاجر با تردید به سمت دو خواهرش برمیگردد.
برادرم تصویر رو نگاه کرده بود و اومد بیرون با گریه و گفت که شما هم بیایید نگاه کنید، فکر میکنم خودشه.
خودش بود. بهزاد مهاجر نامی است که در برگه گواهی فوت او نوشته شده جسدش روز 31 خرداد از بیمارستان لغمان به پزشکی قانونی کهریزک انتقال یافته است. خواهر بهزاد اگرچه طاقت دیدن جسد برادرش را ندارد، اما سرانجام تصمیم میگیرد که خودش برود و ببیند چه بر سر برادرش آمده.
ما اول گفتم من نمیام، اصلا نمیتونم ببینم. خواهرم هم خواست بره، اونم همینطور گفت نه بیا دوتایی با هم بریم. با دوتایی با هم رفتیم و یه دوتا تصویری که از این روخ که از جلوی خود جسد ورم کرده دندوناش هفتیه کنیم و شکسته بود. سینه‌رم داد باز کرده بودن، یه گلوله رو سینه، همون تصویرش مشخص بود و اینا. ولی اونایی که تو سردخونه دیده بودنش میگفتن این دستش هم تیر خورده بوده. حالا نمیدونم این دستش رو سپر سینهش کرده که گلوله به سینه نخوره، از دستش هم عبور کرده.
نیما نامداری، خواهرزاده بهزاد مهاجر، اولین کسی است که در وبلاگش خبر کشته شدن بهزاد را علنی می کند. او می نویسد تنش سخت مثل سنگ شده، نتیجه 50 روز حبس در سردخانه. سر تا سر سینه، زیر گردن تا ناف، از این شانه تا آن شانه صلیب‌وار شکافته شده، انگار کالبد شکافی کردند. شاید هم دنبال گلوله بودند. یک دایره کوچک روی سینه چپ، همان جا که روزی قلبی می تپیده جای گلوله را نشان می دهد. خانواده بهزاد مهاجر جسد را تحویل می گیرند و در کنار آرامگاه مادر او به خاک می سپارند. خبر که به گوش برخی از مردم می رسد راهی خانه خواهر بهزاد مهاجر می شوند. مادران جمعی دیگر از کشته شدگان انتخابات، از جمله مادران سهراب اعرابی، اشکان سهرابی و مسعود هاشمزاده، راهی خانه مهوش مهاجر، خواهر بهزاد مهاجر می شوند تا با او همدلی کنند. خانواده بهزاد نیز همانند جمعی دیگر از خانواده های کشته شدگان سال 88 به دادسرای جنایی که کارهای اداری تحویل پیکر بهزاد مهاجر در آنجا صورت گرفت شکایت می کنند. شکایت ها نتیجه نمی دهد.
فقط میسین که به برادرم یه بار زنگ زده بودن که دیگه بهتون تعلق میگیره. بیا اینا که دیگه ما گفتیم نه، ما دیگه نمیخوام قاتل برادرم شناسایی بشه.
خانواده بهزاد نیست به خاطر امنیت فرزندان دیگر خانه چاره ای جز سکوت نمیبینند، اما این سکوت خواهر بهزاد را میرنجاند.
من دوست ندارم برادرم اون راست که جان داده، خون داده. من اینجوری اصلا از خودم بدم میاد که اینجوری ساکت نشستم. باور میکنی؟ چرا باید اینجوری؟ چون برادر من با سختی بزرگ شد، بدون پدر با مادرم کم نام رفت. از بچگی پدر بزرگ شده بود، با مادرم زندگی میکرد، سختی های زندگی کشید. حتی سال 62 سرباز بود تو جبهه ها، عکسای سربازیش هست. اونجا بیماری مالاریا گرفت حتی تو سربازی. سختی ها رو کشیدن، اینا جبهه رفتن، ولی آخرش نتیجهش اینجوری. واقعا بیگناه کشته شد برادر من.
از بهزاد مهاجر گاه گاهی نامی در نوشته های نیما نامداری خواهرزادهش میتوان یافت. پرونده‌اش اما در دستگاه قضایی ایران مختومه شد و دیگر نامی از او در رسانه ها نیست.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.